بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. كلام در عام مخصص بود، آیا حقیقت است در باقی مونده یا مجازه؟ که از اونجا مسئله حجیت رو در باقی مونده حل کنیم. دیروز بیان این مطلب شد که لفظ دارای دو گونه اراده است، اراده استعمالی، اراده جدی، و تفکیک بینهما رو بیان کردیم و بعد هم بیان کردیم به این که مجاز در اراده استعمالی است نه در اراده جدی، و از آن نتیجه گرفتیم که تخصیص هم حقیقت است، مجاز نیست، عام مخصص در باقی مونده مجاز نیست، چون در معنی حقیقیش استعمال شده، تخصیص در اراده جدی است. حالا این بحثی که دیروز اشاره شد، در اینجا کلام مرحوم آخوند رو ذکر کنیم. و حالا قبلا کلام مرحوم محقق نائینی رو من عرض کنم که مکمل بحث دیروز است، و بعد بریم کلام مرحوم آخوند. ایشون مسئله اراده جدی و اراده استعمالی رو قبول نداره، میگه از این راه نمیشود ثابت کرد که عام مخصص حقیقت است در باب. چرا؟ میگه منظور شما از اراده استعمالی چیه؟ دو تا احتمال ذکر میکنه و هر دو رو نفی میکنه. اگر مرادتون از اراده استعمالی ایجاد المعنى بسیط العقلائی باللفظ، ایجاد المعنى بسیط العقلائی باللفظ، اون معنی بسیط عقلائی رو ایجاد کنیم با لفظ، تولید کنیم با لفظ، اگر این باشه، این همون اراده جدیه. ایشون میگه، میگه فاضحی به این حال ارادت هم جدیه، اراده جدیست، ایجاد معنای بسیط عقلائی یا عقلانی به لفظ، اینو میخواید بگید این همون اراده جدیه. اراده استعمالی با جدی یکی شد. و اگر منظورتون اراده جدی، اراده استعمالی، اون اراده هزلیه، مقابل جد، هزل در مقابل جد، که بگیم گاهی ممکن است کلامی رو هزلن بگن، گاهی جدن بگن، اگر این باشه، این حاضا شیعون اجنبیون عن الکتاب و سنه، اراده حزلیه اجنبی از کتاب سنت، در کتاب سنت حزلی نیست، و ما هو بالحزل، حزلی ندار. تن ایشون منحصر کرده است منظور از اراده استعمالی و جدی و اینها در همین دوتا، که اگر استعمالی به معنی ایجاد لفظ نسبت به معنا بوده باشه، معنا به وسیله لفظ ایجاد کنیم، که خب هم جدیه، اما اگر منظور استعمالی یعنی هزلی در مقابل جدی، این که درست نیست. خب این خلاصه کلام ایشون. دوباره جمع‌بندی میکنم، مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه میفرماید این تقسیم ارادتین یه تقسیم درستی نیست، زیرا معنی اراده استعمالی اگر ایجاد معنای بسیط عقلانی به لفظ باشد، این همون اراده جدی است. ایجاد معنا به لفظ اراده جد. اگر مرادتون اراده استعمالی هزل مقابل جد، این امر رو نشید بیانن الکتاب و سنه، کتاب و سنه هزلی درش نیست، چیزی درش نیست. پس ایشون از طریق اراده استعمالی جدی مسئله رو حل نمی کنه، از کنام رو حل می کنه. بعد ایشون از راه دیگر وارد میشه، میگه اصولاً همیشه تخصیص بازگشت میکنه به مسئله تعدد دال و مدلول. تخصیص دائما بازگشت میکنه به تعدد دال و مدلول، هم تخصیص متصل هم تخصیص منفصل. مولا گفته کل، این کل یه معنی وسیعی داره، بعد میگه عالم، بعد قیدش میزند عادل، کل و عالم عادل. کل در معنی خودش استعمال شده، عالم هم در معنی خودش استعمال شده، عادل هم در معنی خودش استعمال شده. از باب تعدد دال و مدلول شما یه معنی محدود مزیقی را میفهمی، یه عمومیتی در دایره عالم عادل. اما این چنان نیست که این سه لفظ یکیش در غیر معنی موضوعش استعمال شده باشه، همش در معنی موضوعش استعمال شده، ولی شما یه معنی مزیق میفهمی. این معنی مزیق را که میفهمی، نه این که کل مزیق شده، کل کله، عالم هم عالمه، کل به اثر مدخولشه، مدخولش هم وصف پیدا کرده. این تعدد دال و مدلول سبب شده که شما یه مفهوم مقید مزیقی بفهمی، نه این که ادات عموم در معنی غیر موضوع له استعمال شده باشه، کل در بعض استعمال شده باشه. کل کل، جمیع جمیع، الهلام استقلاق استقلاقه، اینا در معنی خودش استعمال شده، منتها اون مدخولش یه وقتی محدوده، یه وقت مدخولش محدوده، یه وقت نامحدوده. شبیه ویشر از کلام مرحوم آخوند گرفته ایشون. اون وقت میخواد اینو هم در مخصص متصل بگه، ایشون هم در مخصص منفصل. میگه منفصل همینه. وقتی کسی گفت اکرم کل عالم و بعد از مدتی فساق و خارج کرد، این در واقع باز مدخول مقید میشه، منتها مصلحتی بود که نگفت اونجا قید رو، مادام مشتغل بالکلام نگفت، یا غفلت کرد. در موالی عادیه لغفلتن، در مولای حقیقی لمصلحتن، بیان قید رو تأخیر انداخت. خلاصه ریشه کلام محقق ناینی از کلام مرحوم آخوند گرفته، میخواد تمام قیود رو برگردونه بزنه به مدخول و بگه مدخول محدود میشود، و این محدودی که شما میفهمی از باب تعدد دال و مدلوله، نه این از کل در معنی وضولش استعمال نشده باشه. نتیجه این میشود ایشون هم قائل است که عام مخصص مجاز نیست، اما نه از باب تعدد الارادتین، اراده استعمالی، اراده جدی، المجاز فی الارادت الاستعمالیه لل اراده، از این راه ها نیست، ایشون این را قبول نداره. منفصل هم همین میگه، میگه منفصل هم باز قید میزنه به مدخول، پس چرا نگفت؟ میگه مصلحتی ایجاب کردی که این قید رو جدا بگیه، بعدم بگیه مصلحت ایجاب کرده، یا غفلت کرده اگر مولای غافلی باشه، یا مصلحت ایجاب کرده اگر مولای حکیمی باشه، مصلحت ایجاب کرده این قید رو بعدن بگه، بازم قید به مدخول میخوره. ادات عموم هیچ قیدی چیزی پیدا نمی کنه، و همون قوت و قدرت و عمومیت و شمولش باقی نیست. خب این خلاصه کلام این بزرگوار. در اینجا دقت کنید، یکی دو نکته ما عرض کنیم و بردارد. ایشون که آمد اراده استعمالی و اراده جدی رو اینطور تفسیر کرد، باید بگیم اینی که شما تفسیر کردی هیچ کدامش منظور از اراده جدی و استعمالی اینا این نیست که شما گفتید، همان است که دیروز شهر داد. اراده استعمالی این است که لفظ قالب یه معنایی بشه، اما این معنا گاهی منطبق بر مراد مولا هست، گاهی مصلحت نیست، دوائی دیگری داره. گاه منظور از استعمال لفظ در معنایش واقعا بیان مراده، گاهی منظور امتحانه، گاهی منظور کنایه است، گاهی منظور دیگری است. اینا دوتا از هم جدا میشه. ما برای اینکه به وضوح نشان بگیم چه رقم دو اراده داریم، در اخبار رفتیم سراغ کنایات، در انشاء هم رفتیم سراغ عوامر امتحانیه. نشون دادیم که وقتی میگه زیدون کثیر الرماد، واقعا الفاظ در معنی موضوع درج استعمال شده، اما بیانگر اراده جدی مولا نیست. اراده جدی مولا لازمه این کلامه یا ملزوم این کلامه، ذکر الملزوم و ارادت اللازمه یا بالعکس. در کنایات به وضوح دیدیم اینا از هم جدا شدن، در چیز هم عوامر امتحانیه هم به وضوح دیدیم موضوع لا وقتی عمل میکنه از بحولدک واقعا طلب میکنه، لفظ استعمال شده در طرف، اما منظور و محرک حقیقی طلب واقعی نبوده، مطابق اراده جدی نیست. البته این دو نمونه است که مثال زدیم خیلی جا جدا میشن، این دو تا رو به عنوان مثال ذکر. بنابراین منظور از اراده استعمال جدی نه هزل و جده که ایشون، چه اعتمادی است که ایشون داده که مراد جد مقابل هزل باشه، صحبت هزل نیست، بلکه مراد این است که لفظ رو که استعمال در معنی می کنن گاهی الگوی مقصودم هست، گاهی نه، این دوائی دیگری برای این استعمال هست، دوائی دیگری برای این استعمال هست. البته بذارید من یه اشکال دیگم، بگم که این اشکال هم مطلب رو روشن‌تر کنه. اشکال دومی که به ایشون وارد می شود اشکال مبنایی است در باب دلالت الفاظ. دلالت الفاظ به ایجاد بر نمی گرده، دلالت الفاظ به حکایت برمیگرده. الفاظ حاکیاتن عن المعانی، علاماتن، حاکیان، یعنی که ایجاد معنا کنن. بله ما یه معانی ایجادیه انشایی داشتیم مثل تمنی، ترجی، ندا، استفهام، اینا حالا گفتیم جز معانی ایجادیه است، چون یک مطابق خارجی نداره که حکایت کنیم. ندا یه چیزی نیست قبلا بوده من بخوام حکایت کنم، من به یا که میگم یا زید دارم ندا رو ایجاد میکنم. یه جاهایی هست که یه مطابق خارجی نداره، ایجادش داریم میکنیم، اونها الفاظ ایجادیه هستن. و الا زید و امر و بکر و جا و نمیدونم ذهب و یذهب و اینها، اینها که ایجادی نیستن، اینها حکایی هن، حکایت میکنن. حکایت ایجاد میشود نه معنا ایجاد میشه. ایشون میگه ایجاد المعنا به لفظه، معنا ایجاد نمیشه، معنا حکایته، حکایت غیر از ایجاده. معنی حکایت اینه، این حکایت، این ایجاد نیست. لازمه یه حکایت این است که معنی به ذهن شما میاد، نه این است که معنی زید ایجاد یه چیزی در ذهن شماست. زید نشانه است، این هم مثل نشانه است، ببینید آقا مثل نشانه است. حالا من نمیخوام با الفاظ رو برگردیم دوباره اون همه مباحث تکرار کنیم. علامت، شما میبینید بعضی جاها یه چراغ قرمز گذاشتن، این چراغ قرمز علامت خطر ایجاد نمی کنه، ایجاد میکنه خطر رو، ایجاد میکنه معنی رو، ایجاد معنی میکنه، ایجاد معنی نمیکنه، حکایت میکنه. حکایت که کرد تو ذهن شما نقش میبنده، این لازمه حکایت. همون کاری که چراغ قرمز نسبت به حکایت معنی خبر میکنن، خطر میکنن. الفاظ هم همینطوری علامات هم نشانه هاست که ما بردیمش مفهومش برگردانیم به التزام، یعنی اون علامت گذار ملتزم شده که هر وقت چین علامتی نشان بدهد چین معنی اراده کرده، حکایت کرده. حالا دیگه نمیتونیم برگردیم همون بساطه تکرار کنیم. علا کل حاله، حالا شما میخوای حکایت به معنی ایجاد بگیرید، ببخشید دلالت رو به معنی ایجاد بگیرید یا دلالت رو به معنی حکایت بگیرید، تأثیری در این بحث نداره. ولی خب من برای روشن شده عرض کردم. علا کل حالین مرحوم محقق نائینی کمن لطف نفرمودن که حقیقتاً مراد از دلالت استعمالی و دلالت جدی، اراده استعمالی و اراده جدی چیست؟ اینا دو معنیست، کاری به هم ندار. ترجمه خب، البته اشکال سومی به کلام ایشون هست که این رو من در زیل کلام مرحوم آخون که گفتم روشن میشه حرف ایشون هم انشاءالله الان روشنش میکنیم. فی کلامهی اشکالاتون بعض اشکالات اخر ستعت الاشارت الیه انشاءالله. برگردیم به کلام مرحوم آقای آخون. مرحوم صاحب کفایه اون وقت نتیجه گرفت که تخصیص منفرد گذاشت بین تخصیص متصل و تخصیص منفصل. ایشون معتقد است تخصیص متصل که اصلا تخصیص نیست، اخراج نیست. تخصیص متصل اصلا تخصیص نیست، حتی از اراده استعمالی هم چیزی خارج نشده. خوب دقت کنید، حتی از اراده استعمالی هم چیزی خارج نشده. تخصیص متصل دائما تقیید مدخوله، دائما کل معنی خودشه. اراده استعمالیش هم تغییر نکرده، اراده جدیش هم اصلا هیچ چیزی نیست، مدخول مقید شده است. بنابراین ایشون تخصیص متصل رو در واقع میگه هیچ گونه تغییری در کار، ببخشید، هیچ گونه اخراجی در کار نیست، نه اخراج عن الارادت استعمالی است، نه اخراج عن الارادت جدی است، بلکه تخصیص متصل دائما به تقیید مدخول برمیگرده، کن به همون معنی که بود فل ارادت این باقیه. و اما تخصیص منفصل بله، ایشون میگن اخراجون عن الارادت جدیه لا عن الارادت الاستعمالیه. این کلام مرحوم آخونده که در تخصیص منفصل اخراجون عن الارادت جدیه لا عن الارادت الاستعمالیه، اما متصل نه. ایشون معتقد است که اصلا اخراجی در آن نیست. این خلاصه کلام ایشان. فساق تخصصا خارجه، نه تخصیصا، تخصصا خارجه. نه اصلا فساق، فساق داخل نبودن که خارج کنی. وقتی گفت اکرم العلماء العدول، اصلا فساق تخصصا خارجه، نه تخصیصا. واقعش این میشه، چون تقیید مدخول میشه دیگه، عموم به قوت خودش باقیه، کل به قوتش خودش باقیه. حالا ما در مقابل کلام مرحوم آخوند دو تا اشکال داریم، دو تا عرض داریم. عرض اول ما این است که تخصیص، بله؟ نه، ایشون میگه در کجا، متصل یا منفصل؟ در متصل میگه عموم باقیه، مدخول تقیید شده، کل هیچی ازش خارج نشده، کل تابع مدخولش، بلکه مدخولش بود تابع، از کل چیزی خارج نشده، از کل، از کل چیزی خارج نشده هیچی. نه وزن نمیخواد بگیم، احتیاج به وزن مرد، البته وزن هیئت وزن شده، مرکب وزن نداره، هیئت وزن داره. حالا اجازه بدید ما خارج نشیم از بحث. در اینجا دو تا نکته است، دو تا اشکال، دو تا نکته، دو تا مطلب، حالا هر چی میخواد بگید. نکته اول این است که تخصیص منحصر به وقت نیست. ایشون و محقق نائینی که از کردم میاد ایشان الان میخوام از کنم عرض میکنم، مرحوم آخون و مرحوم محقق نائینی چند تخصیص را، حال تخصیص متصل لاغل میبین، تخصیص متصل را منحصر دانستن به وصف و قیودی که شبیه وصفه، شبیه به وصف منحصر دانستن، در حالی که تخصیص متصل الا هم هست. الا به چه درستش نمی کنن؟ الا نه مرحوم آخوند حال دارم عرض می کنم، کلام مرحوم نائینی هم اشکال هست. مرحوم آخوند که می فرماید تخصیص متصل همه جا تقیید مدخوله، الا رو چه می ده؟ آیا الا هم اخراج و تقیید مدخوله یا الا اخراج از حکم؟ وقتی میگه جا القوم الا زیدن، این الا زیدن قید قومه یا الا زیدن اخراج از جا است؟ کدام؟ اگر میگیم الا زیدن قید قومه، کما اینکه از کلام ایشون هم شاید همین استفاده میشه که استثناء هم همون قید مدخوله، یعنی القوم الا زید جا، قوم الا زید آمد، که قید برای او باشه. اگر این باشه خیلی خوب، این حق درست، ولی که ما میدانیم استثناء به الا در واقع اخراج از حکمه، جا القوم از تصنی زیدن، یعنی ما جا زید، معمولا استثناء اخراج از حکم، تقیید مدخول نیست. فقط بعضی از جاها ما قبول کردیم در بعضی جاها شاد استثناء تقیید مدخول باشه، مثل لب صفیهم الف سنت الا خمسین آما، من در باب اعداد گفتم شاید الاها که گفته می شود قید باشد برای همون موضوع حکم، نه برای خود حکم. لب صفیهم در اونها موند الف سنت الا خمسین، هزار الا پنجا، هزار الا پنجا که الا پنجا به هزار می خوره. در باب اعداد شاید استثناءاتی که بگن اونها بخورد به موضوع، ولی معمولا وقتی استثناء گفته میشه از حکم، اخراج عن الحکم، از تصنی یعنی از تصنی من نسبت الخروج الى القوم، از تصنی زیدن. میدونم قید میزنی مستثنا، میدونم مسلم درسته، از قوم خارج میکنه به چه لحاظ؟ به لحاظ حکم جا مجی خارج اخراج شده. یعنی چی؟ یعنی من زید آمدم از وسط جمعیت بیرون کشیدم. سوال چرا جواب من نمیدی؟ زید رو از قوم اخراج کردم، یعنی زید رو دستش گرفتم از میان جمعیت بیرون آوردم. بابت از اخراج کردن چیه؟ یعنی از حکم محجی خارج کردم دیگه، همون دیگه، یعنی از حکم محجی خارج کردم، ولی از وسط قوم که دست زید نمیگیرم بیرون بیارم، زید از میان جمعیت بیرون کشیدم، از سر کلاس بیرون کشیدم، از وسط تودی زیدی که من از جمعیت بیرون نکشیدم. حالا اونم قبول ندارید هیچی؟ قبول ندارید بابا؟ قبول ندارید اونم هیچی؟ بابا اعدادم قبول ندارید هیچی؟ من اون اصرار ندارم، اون اعتقاد من اینه، اعتقاد خارجی هم این در بابا اعداد، عدد از هم کم میشه، تفریق میشه، حالا اونم قبول ندارید هیچی؟ ولی وقتی این میگوید جا القوم الا زیدن، زیده که از وسط جمعیت بیرونش نمیکشید، یعنی از حکم مجیع قوم زید را بیرون میکشید. اخراج واقعش اخراج از حکم بیرون، از وسط جمعیت که نمیان بیرونش بکشن زیدو، قومیت زید رو بیان از بین ببرن حس کنن، این نیست. معلوم عن الام به لحاظ الحکم، ها عن الام یعنی عن حکم الام. شما چرا با لفظ خودتون فریب میدی؟ عن الام که نمیشه چیزی از الام بیرون کنن، از قوم چرا من بیرون کنن؟ اونجام که میگن عن الام یعنی عن حکم الام، یعنی زید از حکم عام خارج میکنن، و الا از وسط عام چه رقم بیان بیرون. چرا؟ وصف اینطور نیست، وصف اینطور نیست، نخیر وصف اینطور نیست، وصف اینطور نیست. غیر عالم شما اصلا شما اکرم نجید العالم العادل معنی داره یه را داره من های خود شما معنی داره العالم العادل، اما الا رو نمیشه اینطور گفت بگید القوم الا زید، معنی نداره القوم، القوم الا زید العالم العادل مفهوم داره، عالمی که این صفت رو داره عادل، یعنی بخش از علما. اما القوم الا زید اصلا چیزی نیست که معنی داشته باشد تا جایی بیاد، تا قامه ای بیاد، تا زهره ای بیاد، الا کل حال محتل نشه. بله دیگه اگه قید به موضوع برگرده باید مفهوم رو، مفهوم رو باید. اخراج معنی چیه؟ اخراج شما میگه اخراج توصیف که نیست، اخراج چیه؟ اخراج ذهنی، اخراج ذهنی چیه؟ به هم صورت حالا من اجازه بدید که رد بشم از این، اگر سوالی بود بعد با سوالی میفرمود. عرضم این است که استثناء با وصف فرق داره، این خلاصه کلام. وصف محدود میکند موصوف را، استثناء محدود نمی کنه، هیچ کس استثناء را جز اوصاف نشمرده. اگر اینطور که شما میگید مرحوم آخوند میگه باید استثناء جز اوصاف باشه، یکی از اوصاف باشه. چرا استثناء جز اوصاف نیست؟ حساب استثناء حساب دیگری، برای اینکه وصف موضوع رو محدود میکنه، استثناء حکم رو محدود میکنه. کسی استثناء رو جز اوصاف نشمرده، اینطور که شما میگه استثناء با وصف یکیه، هیچ فرق نمیکنه. عیناً وقتی میگه جا القوم الا زیدن، یعنی القوم غیر زیدن، الا معنی غیر بده همیشه، الا معنی غیر نداره، الا به معنی فعلی داره. از تصنی میگید خودتونم میگید معنی فعل داره، معنی اسمی اصلا برش نمی کنید. بله وصف معنی اسمی داره، العادل معنی اسمی داره، العالم معنی اسمی داره، اما الا معنی اسمی نداره، معنی وصفی نداره، معنی فعلی داره، اصلا ایجادی اخراج میکنه از حکم. اگر ما دقت کنیم تفاوت بین الا و بین وصف را میفهمیم که اصلا اینا از دو را دیدن، و قیاس الا با وصف یه قیاس بسیار معنی فارقیه. فبناهن علا ذالک این معنی درست نشه. حال این قول، پس شما چیکار میکنی؟ شما اگر الا رو قبول نداری به این که از قبیله تقیید بوده باشه، شما در باب الا، در باب استثنای متصل با الا، در اونجا عقیدتون چیه؟ در جواب عرض میکنیم که در اونجا هم همون چیزی میگیم که در منفصل میگیم، میگیم در استثنای متصل به الا، اونم اخراج عن الارادت الجدیه، اخراج از اراده جدیه است، و الا اراده استعمالی درش تغییری پیدا نمیشه. جا همون جا است، قوم همون قومه، الا میاد از اراده جدیه خارج میکنه، میگه وقتی من گفتم جا القوم، گرچه اراده استعمالی این بود که همه آمدن، اما منظور من این است که زید نیامده. این همون مطلبی که در اراده استعمالی و جدی تعدد ارادتین مرحوم آخوند در منفصل میگه، ما همونو در منفصل متصل میاریم، میگیم در متصلم اخراج عن الارادت الجدیه است و الا جا القوم، یعنی همشون همه الا میگه اراده جدیه من زید رو شامل نمیشود و لذا ما میگیم نه متصل مجازه نه منفصل. این قلت دوام عرضم رو دقت کنیم، این قلت پس چه دایره رو مولا اینطور بگه؟ خب از اول چرا همون مرادشو نمیگه؟ اول میگه جا القوم همه رو میگه، بعد میگه اراده جدی من منهای زیده. از اول چرا مرادشو نگفت؟ تمام مرادو نگفت که آمد غیر مراد رو گفت، گفت همه آمدن همه، بعد آمد دونه دونه هی خارج کرد الا زید الا ام الا بعد بلان. چرا از اول اینطوری کرد؟ قلنا سه تا دایی ممکن است برای این معنی پیدا بشه، سه دایی که مولا کلامشو بیاد به صورت استثناء بیان بکنه، عامی بگه اراده استعمالی هم عموم بکنه، بعد خاصی بگه از اراده جدی خارج کنه. سه تا اراده ممکن است مولا بکنه، سه تا یعنی علت ممکن است داشته باشه. یه علت که در بعضی از کلمات آقایون هم هست، مولا میخواد ضرب قاعده کنه، یه قاعده کنه، یه دست طرف بله که هر کجا شک کرد این قاعده پشتوانه باشه. میگه الولد للفراش، یه قانون کلی میده، ولد مال فراشه، شک کردی که مال این شوهره، مال این شوهر، مال این پدره، مال این شکار رو بیرست دور، الولد للفراش. حالا یه جا خارج شد به واسطه یه مثلا همون حکم زهار، ما الولد للفراش رو خارجش کردیم و ولد رو نفع کردیم، خب اون استثناء میخواد یه ضرب قاعده کلیه بکنه، لذا میگه الولد للفراش. یا میگه مثلا الطلاق به ید من اخذ الساق، خب بس جا داریم طلاق به غیر دست شوهره، اما میخواد ضرب قاعده کلیه کنه، الولد للفراش الطلاق به ید من اخذ الساق، این رو به طور قاعده کلیه، یک قاعده کلیه. گاهی مولا میخواد ضرب قاعده کنه، ضرب قاعده میخواد بکنه، میاد یه عام میگوید و بعد موارد رو خارج میکنه تا تکلیف شنونده برای موارد شک روشن بشه. یه دایی اگر دایی این باشه بله، که انسان از اول نیاد حرف خودش رو تمام مقصود شده، بیاد یه قاعده کلیه بگه بعد دونه دونه خارج بکنه. یه دار
تمام محمود را ما از مستثنا و مستثاله از جمله فهمیدیم که
میدونم چرا از اول همون باقی مونده رو میگو، از اول خاص رو میگو، چرا اول عام گو بعد از خارج کرد
داخل بوده که
چرا این دو، چرا از اول همون باقی مونده رو نگو، چرا از اول همون باقی مونده رو نگو، چرا ها نمیشد؟ اینم یه دایی دیگه از داله میگی عرض میکنم دوایی مختلف. یه داییه می خود اجازه بدید، دایی دوم این است که باقی مونده عنوان نداره، اسم نداره، قوم منهای زید عنوانی نداره، اسمی براش وضع نشده، لیس له عنوان ولا اسم، که از اول قوم غیر زید یه اسمی داشته باشه یه عنوانی من اونو بگم، نمیشه، خیلی جا هم نداره، مولا چاره ای ندارد جز این که عام رو بگوید بعد مواردی که داخل نیست اخراج کنه. پس لعدم امکان بیان الباقی بدون استثناء، بدون استثناء نمیشه، عنوان نداره باقی مونده، اسم نداره. سوم هم گاهی دایی تأکیده، خداوند میتوانست بگوید که لب صفی قومی خمس معه و خمسین آمن، نمیشد بگه خمس معه و خمسین آمن، ببخشید تسع معه و خمسین آمن 950 سال، میشد بگه تسع معه و خمسین آمن، نه ما گفت ارسنه، این برای تأکیده، برای اهمیت مطلبه. هزار الا پنج، نه نه، این برای عظمته. میگه چقدر آقا شما خرج کردی؟ میگه هزار تومنی منهای یک چند تومنی. این عدد هزار دهن پر کنه، دشمن کور کنه. وقتی شما میگه هزار، هزار سال نوح در میان جمعیت مان، بله هزار الا پنجاه. این گاهی میبینید به صورت استثناء که میگه تأکید بیشتر، اهمیت بیشتر، فصاحت و بلاغت بیشتری هست. این که قرآن دارای فصاحت و بلاغته، این که از شون بلاغت این است که خداوند میخواد بگه خیلی نوح موند و خیلی هم دعوت کرد گوش ندادن، علکی بر نداشت اینا رو توی طوفان نابود بکنه، هزار سال الا پنجاه سال در میان اینها تفریق کرد. بنابراین دوایی مختلفه، من سه دایش گفتم، منحصر به اینها هم نیست. قد یکون دایی که به صورت عام بیان میکنه ضرب قاعده است، قد یکون دایی عدم وجود العنوان برای باقی مونده است، قد یکون دایی مسئله تأکید و بیان اهمیت مطلبه. اینا یک مسائلی است که سبب میشه مولا بیاد به این شکل مقصودشو بیان بکنه. دایی استعمال چی؟ اراده استعمالی رو از اراده جدی جدا کنه، اول حکم بر روی عام. مقصودش همه قوم نبود، میگه همه آمدن، همه، بعد میگه الله خدا. بله؟ نه، در استثنای البته مال الاست، من الا رو دارم میگم فعلا، بله راجب الا. خب تمام اینها اشکال اولی بود که بر مرحوم آخون وارد می شد. مرحوم آخون حساب الا رو با حساب وصف قاطی کرده، حساب وصف از حساب الا جداست، نباید اینها رو با هم قاطی کرد. این یه اشکال. و اما اشکال دوم مهم است، من هرچیش امروز وقت کنم میگم، هرچی هم باقی من برای فردا. در فایده
دایی
میتونه باشه، فرق بین اینها
و اصول عملیه
که به عنوان مقاله
کلی برای
مراجعه اندشه اونام هم میتونه، این اصول لفظیه، اون اصول عملیه، این اصل فرقش اصل لفظی
که برای
احکام
وارد شده.
عرض کردم تفاوت، عرض کردم این اصل لفظیست، اون اصل عملی تفاوت. و اما اشکال دوم، دقت کن، یه مطلبی است که لازال از قدیم الایام در ذهن ما بوده و حالا هم عرض میکنم. عرض ما این است که اصلا تخصیص منفصل در میان عرف عقلا هست یا نیست، چیزی به نام تخصیص منفصل. امروز عام بگه، یه هفته دیگه خاص بگه، اصلا چیزی به نام تخصیص منفصل بین اهل العرف و العقلا و ارباب لسان وجود داره یا نه؟ تناقضه. چیزی به نام تخصیص منفصل وجود نداره. حق این است که در میان اهل العرف و ارباب السنه چیزی به نام تخصیص منفصل ما اصلا وجود نداره. اگر کسی این طور سخن بگه میگن تناقض میشه. من چند تا مثال برای شما میزنم، اون که شنیدید در کتابهای اصولیه موقتا از ذهنتون خارج کنید، برید وسط بازار و عرف عام. اگر یک کسی سوال بکنه از رفیق تاجرش، آقا این پارچه ها رو، تاقه های پارچه رو فروختی؟ میگه همش رو فروخت. بعد بیای اجازه بدید، حالا خیلی مونده برسیم به اون سوال که شما میخواد بکنید. اگر بعد بیام ببینیم 10 تا طاقش هست، میگه مرد حسابی شما گفتی همش فروختم. میگه 5-6 تاش نفروختم، 10 تاشو نفروختم. آیا میگن این داره تناقض گویی میکنه؟ تو دیروز گفتی همش فروختم، امروز میگی 10 تا دارم، ایش تناقضی میشه؟ بکنم دروغ نمیگن؟ میگن دیگه. چیزی به نام تخصیص منفصل. حالا اجازه بدید باز من مثال بزنم روشن.
محل حاجت به
بعد هر چی میخوام بعد محل حاجت نیست مال ما، مال ما عام اون از پیغمبر آمده، تخصیصمون 200 سال بعد از امام حسن عسکری آمده. ها مصلحت شما بگید مصلحت بود یه کسی در بازجویی امروز ازش بازجویی بکنن بگن آقا این اسلحه ها چی بود، میگه من تمام اسلحه ها رفتم تحویل دادم. فردا میگه دو سه تا از این اسلحه ها تو خونه من هست. میگن بیایید این در بازجویی تناقض کن، تو دیروز گفتی همه اسلحه ها رو تحویل دادم، امروز میگی سه تاش هست. این چی تناقض است تو در بازجویی داری میگی؟ این رو بعد دروغ گفتنش میگیرن. بگه نه من به حساب تخصیص منفصل دارم بحث میکنم، شما نخوندید تخصیص متصل و منفصل، من دارم تخصیص منفصل بحث میشم. زده نقیص داره میگه تو دیروز اینو گفتی امروز اینو میگه، یه ماه دیگه این معلوم میشه تو اصلا اصل کار ادعاره. حالا برسیم به بخشنامه ها و قوانین، برسیم اجازه بدید. آنچه در خارج معمول است چیزی به نام تخصیص منفصل نیست، تناقض هر کجا میخواد باشه همش تناقض. در اول تناقض حال من حل میکنم، شرع او وحشت نکنیم. حالا برسم به قوانین، اول بریم تو عرف، بعد برسیم تو قوانین، بعد بریم قانون اساسی، بعد ببینیم قانون شرع اسلام چیه. درست میکنه ما تقسیم منفصل، ما نمیخوایم تقسیم منفصل خراب کنیم، ولی میخواییم اول ببینیم که در میان اهل عرف چیزی به نام تقسیم منفصل در بیرون دایره قوانین نیست. حالا تا برسیم ببینیم در دایره قوانین عرفیه هست یا فقط قوانین شرع. و ما یه شاهد هم داریم که حتی در روایات ما هم معامله تناقض با عام خاص شده، در روایات ما هم معامله تناقض شده. روایت 39 باب 9 از چیز ابواب و صفات القاضی جلد 18 وسائل که من فردا میخونم، آدرسش رو میدم روش مطالعه کنید. جلد 18 وسائل ابواب و صفات القاضی باب 9 حدیث 39 راوی سؤال میکنی، دو تا روایت از امام نقل میکنی که این دو روایت به ما میدن میگیم آن بخواسته، اما امام با این دو روایت معامله متنافذه این کرده، در حالی که به ما میدن ما میگیم آن بخواسته. حالا مطالعهش میکنین انشاءالله فردا بسش.